بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما اگر بخوایم واقع بینانه بر اساس دانش هایی که تجربه بشری اون رو جمع آوری کرده به کار هیئت‌ها نگاه بکنیم، یکی از مؤثرترین حرکت‌های اجتماعی برای اصلاح و رشد فرهنگی جامعه به حساب میاد، حتی اگر نخواهیم مقوله‌ای به نام دین رو هم در نظر بگیریم. از هر جهت این عرض بنده ذیل اون فرمایش حضرت امام هست که اوائل انقلاب یه بار سخنرانی فرمودن، برخی از انقلابیون غیر مسلمان و حتی ضد دین مخالفت میکردن با جلسات عزاداری و میگفتن جلسات عزاداری برای رشد جامعه ضرر داره، خصوصا رشد سیاسی. حضرت امام تعبیری دارن، خواهش میکنم اون تعبیر رو دقیقش رو بهش مراجعه کنید. میفرمودن که همین روشن فکرها اگر بدونن چه فوائدی داره حیات و جلسات عزاداری و دسته های عزا، خودشون با اینکه به دین معتقد نیستن جلسه روزه را میندازن. یعنی اگر اینها فواید اجتماعی جلسات عزاداری رو میدونستن، علارغم این که اعتقادی به عزاداری و مقوله های از این دست ندارن، میومدن جلسه روزه را مینداختن. اعتقادی اصلا به دین و امامت و مقوله معنویت های ولایی ندارن. این نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. من به این موضوع نمیخوام بپردازم. شما الان میبینید نمونه برجسته اثر اجتماعی عزاداری ابا عبدالله الحسین در اربعین که تبدیل شده به یک حرکت منطقه‌ای جهان اسلامی و انشاءالله امسال بیش از پیش تبدیل میشه به یک حرکت جهانی. بدون اینکه شما اصلاً دین و ایمان و اسلام ناب رو در نظر بگیرید، به عظمت این حرکت و آثار شما دقت کنید. این 20 میلیون نفر که حالا رقم حداقلش 20 میلیون نفر هست، کسانی هستند که همه خطر رو قبول کردن رفتن هر سال، امسال هم میرن خطر رو بیشتر قبول میکنن یا خطرات بیشتری رو قبول میکنن و چنین نیروی آماده ای هیچ وقت دشمنان شما ندارن. هیچ وقت دشمنان بشریت چنین مقدار نیرویی ندارن. تازه اونا یقین دارن این همه نیروی ما نیست. حالا ببینید چجوری معادلات در منطقه به هم ریخته. شما انتظار نداشته باشید رسانه‌های غربی، انتظار نداشته باشید مجلاتشون و سایت هاشون پر باشه از تحلیل درباره عظمت عزاداری، عظمت دسته های عزاداری، عظمت اربعین. اونها به هیچ وجه در این زمینه ها هیچ اعترافی نخواهند کرد، ولی شاهد هستند و عجیب هم در بهت و حیرت فرو رفتن. علائمی وجود داره، چون نمیخوام اصلا در این باره صحبت کنم، به عنوان فقط یک مقدمه است میخوام ازش بگذرم. پس واقع بینانه به مقوله عزاداری، به مقوله هیئت داری و انواع جلوه هاش اگر نگاه بکنیم به عنوان با عظمت ترین حرکت اجتماعی برای هر گونه رشد و توسعه فرهنگی در همه ابعاد، این حرکت میتونه تلقی بشه. خب از این بحث بگذریم. حالا اگر این عرض بنده رو دوستان جدی بگیرن، هر کدوم در بخش‌های فرهنگی هیئت‌هاشون میتونن اینها رو به تبیینش بپردازن، یعنی هیئت میتونه موجب اصلاح رفتار در خانواده بشه، میتونه هیئت‌ها سبک زندگی رو اصلاح کنه و ارتقا ببخشه، میتونه خانواده‌ها رو اصلاح کنه. بالاخره ما در کنار یک دریا هستیم، تشنه لب برخیزیم، تقصیر خود ماست. شما اکثر روزه هاتون روزه های خانوادگیه. درباره کربلا روزه خان نتونه مسائل خانواده رو ضمن این روزه ها درست بکنه، این دیگه مشکل خودشه. گریه کن نتونه الهامات و دریافت هایی برای وضع تربیتی خانواده از این روزه ها دریافت نکنه، نتونه دریافت بکنه، این دیگه گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست. این مقوله ها رو باید روش کار کرد. در ابعاد سیاسی ما اگر نتونیم با روزه ابا عبدالله الحسین سطح تحلیل سیاسی جامعه خودمون رو افزایش بدیم، اون دیگه بی بهرگی خود ماست. اگر روزه خان واقعه کربلا رو یه جوری معرفی کنه که هی بگه آقا عجیب بود یه دفعه فرزند امام حسین رو بعد از نیم فرزند پیغمبر رو بعد از نیم قرن بکشن، عجیبه عجیبه، هی بگه عجیبه و هی بگه معلوم نیست و هی بگه، اون وقت آدم کم کم به یه چیزای معتقد خواهد شد که آقا ابلیس جنود داره، از آسمون فرستاد یه دفعه زدن همه چی از بین رفت. امیرالمؤمنین میفرماد آدم عاقل تعجب نمیکنه. اینقدر نگو عجیبه. یه وقت آدم ممکنه یه کلمه عجیب رو به کار ببره برای جلب توجه، ولی واقعا که عجیب نیست. چرا؟ چون یه دومینویی داشته، از یه جایی شروع شده به اینجا رسیده، طبیعیه. بسیاری از مردم همون زمان هم میدونستن آقا یا ابا عبدالله بری همین اتفاق خواهد افتاد. وقت ما به عنوان روزخون و گریه کن متوجه نباشیم دومینویی که شکل گرفت تا کار به اونجا رسید چجوری بود، روزه نخوندیم، گریه نکردیم برای اصل مصیبت. پس اگر کسی با واقعه آشورا دقیق آشنا بشه، دیگه نمیگه عجیبه عجیبه، میگه چه مراحلی پشت سر گذاشته شد تا به اینجا رسید. اون وقتی که امیرالمؤمنین دستور به جهاد میداد، اشعث پای رکاب امیرالمؤمنین میگفت آقا ما زندگی نباید بکنیم، کربلا رو باید میدید. ببینید از اونجا شروع شد رسید به کربلا. اونجایی که تو نخیله لشکر درست عمل نکرد و پراکنده شد، از اونجا باید کربلا دیده میشد دیگه، باید روزه های مقدار عمیق‌تر بشه دیگه. ببینید اگر کسی بیاد جلسه روزه تحلیل سیاسی پیدا نکنه، تحلیل سیاسی کی پیدا میکنه؟ کسی که ریشه های یه پدیده رو تا ده ها سال قبل بررسی کنه و کسی که ابعاد یک پدیده رو دقیق مورد مطالعه قرار بده. تحلیل سیاسی همچین فردی داره. کسی بخواد تحلیل سیاسی داشته باشه باید ژرف نگر باشه و همه جانبه نگر تا یه تحلیل خوب داشته باشه. حالا شما روزه رو بخواید استفاده کنید ازش، باید نه استفاده کنید، اصلا روزه رو عمیق ببینید. مخاطبان شما حتما آدمای فرهیخته‌ای هستن، حتما شما دوست دارید آدمای فرهیخته تو جلسه بیشتر شرکت کنن و اصلا خودتون آدمای فرهیخته‌ای هستید، روزه‌خونه‌های شما آدمای فرهیخته‌ای هستن و آدم فرهیخته عمیق به همه چی نگاه میکنه، از همه چی عمیق حرف میزنه و تا عمیق نشه اصلا متأثر نمیشه. من دیدم دانشگاه‌ها بعضی وقتا برای بعضی از روزه‌ها بیشتر از محله هایی که عوام حضور دارن گریه میکنن، چون روزه عمیقه، باید خیلی عمیق فکر کنه تا به اون موقعیت دقیق پی ببره. خب اینا همش ابعاد و آثار عزاداری، هیئتداری و مقوله سوگواری برای ابا عبدالله الحسینه که میبینید در انواع زمینه ها میتونه برای ما فواید بیشماری رو داشته باشه. من فعلا به این مقوله نمیخوام بپردازم. یه مقدمه دیگه میخوام عرض کنم. غیر از همه این حرفایی که زدیم، در عزاداری ابا عبدالله الحسین مقوله‌ای به نام برکت وجود داره. برکت، خرج میکنی برکت داره، 100,000 تومان میذاری 10,000,000 تومان انگار خرج کردی، برکت داره. مسئله اینه بعضی وقتا هزینه یک حرکت معنوی و دینی دیگه 10 برابر یه هیئته، ولی خدا وکیلی بعد از چند سال شما بررسی میکنی اثرش چقدره. این مسئله برکت رو باید بهش توجه کنیم و اینو به همه توجه بدیم. برکت برای کسی که خرج میکنه داره. در واقع هیچ پولی از جیبی خارج نمیشه برای امام حسین مگر اینکه تا چند برابر جایگزین میشه. این حرف یک ادعاست از جانب بنده و یک تجربه است از جانب هر کسی که تجربه کرده. من نمیتونم به شیوه دیگری این حرف رو اثبات کنم. هر کی میخواد بره تجربه کنه. عرض بنده در اون نقطه قبلی خواهش میکنم بهش توجه بشه، چون نمیشه خوب توضیحش داد، میترسم مورد سوء استفاده قرار بگیره یا شبهه ایجاد کنه. نهادهای دینی ما چه نهادهایی هستن؟ اون نهادها رو شما هزینه هاشون رو نگاه بکنید، هم لازم، هم مفید، هم با برکت، بعضیش واجب، ولی هزینه هایی که میشن با فایده هایی که دارن سرجم یه حساب بکنید. اینجا با کمترین هزینه با فایده های بیشتر. مثلا میری توی شهری مسجدهاش فعالتر از هیئتاشه، میبینی که یه مشکلاتی هست که فقط با هیئتاش میشد حل کرد و اگر هیئتها به اندازه کافی در اون شهر بهشون توجه میشد اون مشکلات پیش نمیومد. مشکلات عجیب و غریب که اصلا هم تعجب میکنه تو این فرهنگ، تو این مردم باید همچین مشکلاتی باشه. خیلی والله عجیبه. میبینید جای هیئت‌ها برای نقش آفرینی خالیه و دوستان اون شهر فکر میکردن با مسجد همه کارو میتونن درست بکنن و تو مسجد بعد از نماز یه روزه هم خوندن. یالا به هیئت چه احتیاجی دارن؟ همون نماز خونم مثلا محرم بعد از نماز دیگه یه سیاهی زدن عزاداری کردن، به هیئت چه احتیاجی هست؟ بعد شما می‌بینید مشکلاتی تو اون شهر پیش میاد تو هیچ شهر دیگه پیش نمیاد. خیلی عجیبه. و بعد دیگه حالا من جزئیات رو عرض نکنم. پس برکتی برای این نام هست. من نمیخوام مقایسه بین مسجد و هیئت بکنم، کما این که برای خیلی ها شبه برانگیزه ما اگر مقایسه بین زیارت خانه خدا و زیارت کربلا انجام بدیم. مقایسه ای که شما همه نتیجه شو میدونید. کسی آمد به امام صادق علیه السلام گفت حالا 19 بار من حج مشرف شدم، آقا فرمود یه بار دیگه هم برو 20 بار بشه که ثواب یه زیارت کربلا رو بهت بدن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل رازهایی هست. اینجا سرچشمه حفظ مساجد هم هست. تعامل هم دارن با هم. طبیعتاً هیئتی ها اگه مسجد نرن رونقشون کاهش پیدا میکنه. ولی برکت خاص هیئت رو بهش توجه بکنید. برای هیئتی ها و به ویژه هیئت داران برکاتی داره هیئت که حتماً همه شما توجه کردید. به حدی که آدم وحشت میکنه از اینکه از پست هیئت‌داری عقب بنشینه. یه دفعه انگار همه بلاهایی که ازش خبر نداریم و دفع شده بوده تا حالا و با خبر نشده بودیم اون بلاها چی بودن که دفع شدن که تشکر بکنیم، یه دفعه انگار سقف آسمان سپرش رو بر می‌داره همه اون بلاها نازل میشه. ما یه ابوی داشتیم خدا رحمتش بکنه، خدا همه رفتگان شما رو هم بیامرزه، پیر غلامای امام حسین. ایشون تجربیات عجیبی رو نقل میکرد از کسانی که اهل هیئت‌داری و روزه‌داری بودن بعد ترک کردن، بعد نمونه هاشون میگفت.
که حالا بلاهای از این که کل خانواده یک بار تصادف کنن بمیرن گرفته تا خیلی چیزای دیگه که من اینا رو نمیخوام بهش بپردازم و از اینجور حرفها بزنم، همون مفهوم اصلی که خودمون صحبت کردیم کافیه. برکت ویژه‌ای داره و میدونید برکت برداشته بشه یعنی چی؟ برکت از مال انسان، از کار انسان، از حال انسان، از خانواده انسان برداشته بشه یعنی چی؟ الان بسیاری از خانواده ها اصلا بی‌برکتن ولی هیئتی ها امیدواریم که خانواده هاشون با برکت بشن. شما در ارتباط با برکت نسل در خانواده حتما تأکیدات ویژه‌ای دارید، حتما جوانهایی که بچه پنجمشون، ششمشون، بچه سوم، چهارمشون باید گفت حداقل به دنیا اومدن براشون هدایایی تو هیئت در نظر میگیرید و هدیه میدید. همه چیز رو واگذار نکنید به نظام، به دولت، به مملکت. مملکت دست شما داره اداره میشه، دولت هم دست شماست، حاکمیت هم دست شماست. شما عزاداری امام حسین رو به سازمان تبلیغات واگذار نکردید، عزاداری امام حسین رو به بسیج واگذار نکردید، عزاداری امام حسین رو به دفتر تبلیغات و علمی قم واگذار نکردید. ما خودمون باید برای امام حسین عزاداری کنیم. بسیاری از مقوله‌های دیگه هم دست خود شماست. نگید این هیئتی وام میخواد، به من ربطی نداره، بانک ها وام بدید. خودتون اقدام بکنید برکت اون وام و پولی که تو هیئت جمع میشه، محبین اهل بیت دور هم جمع میکنن اینو، این برکتش یه چیز دیگه است. ببینید ما از مقوله برکت خواهش میکنم غافل نشیم. برکت یه مقوله خیلی خاصه. مثلا عید قدیر امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که هر یک نفر طعام بدید معادل 1,000,000، در یک روایتی من دیدم 2,000,000 پیامبر است که طعام داده اید. خب این اثرش بر نمیگرده، اثر مادی نداره. آقا من به اندازه 1,000,000 پیامبر طعام دادم، یه دونه غذا داده شده 20,000 تومان. نه 20,000 تومان بشه یا نه قیمه پلو شما توی قدیر بخواید بدید، ارزونتر هم شاید بتونید در بیارید، یه شعله زرد بدید نمیدونم یه، ولی این کار صورت بگیره. همیت روی قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشته باشید. آقا بی خود نفرمودن. مرحوم ملکی تبریزی پول تمام سالش رو جمع میکرد، 3 شب قضا میداد برای امیرالمؤمنین ایام قدیر. ایام قدیر هیئتی ها لااقل 3 روز جشن بگیرن. یکمی من خواهش میکنم بعد از جلسه برید جلو آینه خودمون رو نگاه کنیم، تک تک منم میرم نگاه میکنم، بریم خودمون رو نگاه کنیم. خواهش میکنم ازتون عکس خودتون رو با موبایل بگید نگاه کن. پیغمبر اکرم 3 روز نشست تو خیمه برای بیعت گرفتن با امیرالمؤمنین. آقا حالا همه قبول بیعت کردن بذار برن دیگه، نه یکی یکی باید بیان دست بدن. اون 3 روز شما تو کجایی؟ یه شبش جشن میگیم، بقیش تو خونه گرفتیم خوابیدیم. وقت شما برای امام حسین عزاداری میکنیم، به قیافه خود جلو آینه نگاه کنیم، باورت میشه؟ خودتو میتونی باور کنی؟ اصلا به قیافت میخوره؟ هر کی بره قیافه خودشو نگاه کنه میگه تو علی ابن ابی طالب تو خیمه انگام بیعت قدیر تنها گذاشتی، جشن نگرفتی، امشب سومین شبیه که دارن بیعت میکنن، یا علی ما رو بذار جزو اون آخرین بیعت هایی که باهات بیعت کردن نمیدونم الی آخر شب اول، بگیم ما میخوایم جزو اولین بیعت کننده ها باشیم، هر 3 شب هم شام بده. یک کسی تا حالا از جیبش یه ذره خرج کرده برای امام حسین ضرر کرده تو جلسه خودشو نشون بده. وقت شما برای پدر امام حسین علیه السلام خرج بکنی ضرر میکنی؟ من نمیخوام هیئتی که وام نداده در ایام قدیر دستشو بالا ببره، میترسم تعداد زیاد باشه شرمنده بشم. امیرالمؤمنین فرمود هیئت دارها توجه کنند، فرمود کسی که واسطه بشه. در خطبه قدیر این رو فرمودن، امام رضا نقل کردن، فرمودن که واسطه بشه، وام بگیره بده به کسی که نیاز داره. من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم این وام برگرده، این آبروش ریخته نشه. ضمانت علی ابن ابی طالب بالاتره یا ضمانت های بانکی که مردم موقع بانک وام میدن؟ دیگه چقدر اعتقاد داریم؟ به چی اعتقاد داریم ما اصلا؟ و ما به امیرالمومنین اعتقاد نداشته باشیم، برای امام حسین عزاداری کنیم، شما تصور میکنید قبول کنن؟ بذارید تو مملکت پخش بشه عید قدیر، چرا هیئت ها وام میدن؟ آقا فرمود، امیرالمومنین فرمود، امیرالمومنین فرمود من ضمانت میکنم. من ضمانت میکنم حتی اگر از دنیا رفت ضمانت میکنم این دین به گردن این متوفا نمونه. رئیس هیئت بوده، رفته پول جور کرده، آورده داده چند تا مستحق. از الان کسانی که میتونید ازشون 5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان وام بگیرید در نظر بیارید. همین الان در نظر بگیرید، کیار میرم سراغش، اونا رو میگیری به کیا میدی؟ در نظر بگیرید، تو هیئت اعلام کنید. ما پارسال توی هیئت قرعه کشی کردیم، گفتیم آقا می‌خوایم وام بدیم، قرعه کشی می‌کنیم. آقا اونایی که وام گرفته بودن هر کدوم یه قصه ای داشتن. من گفتم یا علی، آقا به یه امیدی اومدم، آقا یکی گریه می‌کرد، یکی شاد شده بود، یکی حضرت می‌خواست تازه آشنا کنه با خودش، نمکگیر کنه، یکی می‌خواست مزد بهش بده. و حرکت من درآوری نیست که من و او و ایشان گفته باشیم که، یا خودمون مد کرده باشیم. اینا رو امیرالمومنین تو خطبه قدیر برای کارهایی که برای قدیر باید کرد فرمودن. هیئت‌ها تو قدیر شام میدن، هیئت‌ها تو قدیر وام میدن، هیئت‌ها تو قدیر هدیه به کودکان میدن، هدیه به کودکان میدن. کدوماتون در شهرهایی که اهل سنت حضور دارن هستید، برادران اهل سنت که بچه هاشون اسمشون رو گذاشتن علی، بیارید تو قدیر بهشون جایزه بدید. آقا اونها میگن قدیر برای محبت علی ابن ابی طالب، نه وصایت امیر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. باشه قبول، خب وجه مشترک داریم دیگه. بیا در مهر علی ابن ابی طالب شما اسم بچه تو گذاشتی علی، ما بهت هدیه میدیم. اسم دخترتو گذاشتی فاطمه، بهت هدیه میدیم. بگذارید مقابله بشه توسط برادران اهل سنت با تکفیری هایی که اسم بچه 3 سال فاطمه از سرشو میبرن. پس تو چی کار داری میکنی؟ یه هدیه که چیزی نیست، یه 20,000 تومن یه هدیه گرفتی، آقا ببر این مال شما. حالا مال افغانستانه، رزمنده های افغانستانی رو چه قوقایی دارن میکنن تو مملکت، قدمش رو تخم چشم ما، کارگر تو فلان ساختمون کار میکنه، محب اهل بیت، مال اهل سنت، مال وطن خودمونه، هر کدوم فرقی نداره. آقا عید قدیر عید وحدته. آقا یه بار فرمودن که قدیر محل وحدته، علی ابن ابی طالب محل وحدته. بنده یک بار از مکه داشتم عبور میکردم، از جلوی یه مسجدی تو تاکسی نشسته بودم بیام جده برای پرواز برگردم، دیدم نوشته مسجد شهید مهراب. از راننده پرسیدم که این مسجد شهید مهراب، شهید مهراب کیه؟ گفت فکر کنم یکی از خلفا بوده که در مهراب کشته شده. گفتم علی ابن ابی طالب نیست؟ گفت فکر کنم، احتمال میدم. آه بزن قدش، همین خوبه دیگه. اونا دارن عزاداری ابا عبدالله الحسین رو محل اختلاف قرار میدن، شما محل اتحاد قرار بدید. اگر تو شهرهایی هستید که اهل سنت هستن که عزاداری میکنن، امسال خرج هیئتت رو تعطیل کن، به هیچ جا ضرر نمیخوره، وردار ببر تو اون هیئت برادران اهل سنت بگو میخوام بدم شما خرجی بدید، تا حالا 1000 تا میدادید، حالا امسال 2000 تا بدید، شما کارتون قبولتر از ماست. الان نقشش تو اسلام کلیدی تره. خیلی از دوستان اهل سنت هستن که نذری میدن برای امام حسین، وقت اونجا همه بگید، اینو یادداشت کنید، روزه خوناتون حتما توی روزه هاشون بگن. خواهش میکنم، خواهش میکنم ازتون. من به گروهی از اهل مصر گفتم، نمیدونید چه تحولی درشون ایجاد شد، سرپاها. گفتم یزید بیشتر از ظلمی که به امام حسین ما کرد به اهل سنت کرد در مدینه. گفت چطور؟ گفتم واقعه حره اومد سر از بدن همونایی که شما میگید صحابه پیغمبر بودن و علی ابن ابی طالب قبول نداشتن جدا کرد، به زنهاشون هم تجاوز کرد، تعداد ولد حرامی که درست کردن سربازان یزید در واقعه حره در تاریخ ثبت شده. لذا یزید بیشتر دشمن اهل سنت تا دشمن شیعه. بله این جرم، این جنایت که امام حسین رو کشت هیچی باهاش قابل مقایسه نیست، ولی تعداد اهل سنت رو بیشتر کشت و به آنها تجاوز بیشتر کرد. یزید دشمن مشترک سنی و شیعه است. بلدی روزه جهان اسلامی برای امام حسین بخونی؟ روزه جهان اسلامی برای امام حسین. خوش به حال اونایی که فرصت دارن. بالاخره یه نفر اهل سنت میاد از کنار جلسه شما عبور کنیم، یا بابا ما داریم برای درد بهش بگو، بابا ما داریم برای درد مشترک گریه میکنیم. برگردم به اصل بحث و همه ببینن، اونایی که توی مناطق اهل سنت هستن یا در جوارشون هستن، جشنهای مشترک بگیرن. آقا شما میگیم محبت، ما میگیم وصایت، ابی نداره، تو محبتش که با هم مشترکیم. ما خودمونم اکثرا شیعه واقعی که نیستیم که، محبیم. آقای اون قبول دارید؟ یه بله بفرمایید. ما ها اینیم، ما جرأت میکنیم بگیم ما شیعه ایم. آقا امام رضا یک ماه یا چند وقت علما در مجلس حضورن راه ندادن اون رایی رو که گفتن ما شیعه ایم. چقدر شد؟ یک ماه شد؟ سه ماه بعد گفتن آقا ما از دوستان شما هستیم. فرمون خوالا شد. کسی جرأت میکنه به رحم امام رضا بگیم من شیعه ام؟ راه نمیدن. ما هم که محبیم که، خب اونم که محبه، چه فرقی داریم؟ ما که هنوز شیعه نشدیم که. بناس انشالله شیعه بشیم. یه انشالله بگو، ناامید نباش. آره نه، جوونیم، کار میکنیم، در میریم بالاخره. برکت یه مقوله دیگه است. وقت اونایی که تجربه دارن یه عمری محرم سفر روزه گرفتن، با برکت روزه آشنا هستن، با برکت قدیر هم آشنا بشید، با برکت کار برای علی ابن ابی طالب هم آشنا بشید. گفت از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا ثواب زیارت حرم امام حسین علیه السلام بالاتر یا ثواب زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام؟ فرمود ثواب زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام برتریش نسبت به ثواب زیارت کربلا ابا عبدالله حسین به اندازه برتری خود امیرالمومنین بر ابا عبدالله حسین. ما هنوز در طول تاریخ رشد نکردیم اونقدر هیئت‌ها که بتونیم به گرد و غبار قدم‌های علی ابن ابی طالب علیه السلام برسیم. این قدیر مسئله رو حل کنید، تمامش کنید بره. خدایا این مردم الان به شما دارن قول میدن، اونایی که سه شب عید قدیر جشن میگیرن دستشون بالا. سه شب عید قدیر جشن میگیرن، خدا اینا رو هم قول میدن. اونایی که قول نمیدن چرا قول نمیدن؟ نه یه شب نداریم، سه شب. بله؟ منطقه چی می؟ خب باشه بگید، سه شب بگیرید. خب نه، این عبارت شما خیلی درسته. منم بالا منبر اخیراً دیگه معمولا نمیگم شیعه، میگم مؤمنین، همون عبارت قرآنی رو میگم، مؤمنین. ولی سه شب جشن چه اشکال داره؟ آقا دوستان اهل سنت هم اونایی که تو اون مکان ها هستن دعوت کنن بابا، اونا که انکار نمی کنن. آقای من مثل فاطمیه که نیست، فاطمی اونا میگن اصلا فاطمه زهرا سلام الله شهید نشده. خب شما باید بگید چی؟ بیاد فوت کرده حضرت، بیاد برای فوت حضرت عزاداری کنیم. ولی اونا اصلا شهادت رو قبول ندارن. ولی درباره عید قدیر اینجوری نیست که قبول نداشته باشن، میگن آقا موضوع محبت بوده. بهش گویا ببین نداره، تو بیا برای محبتش بیا، ما که شما رو نمیخوایم بهت عقیده ای رو تحمیل کنیم. که بعد جشنی هم که میگیریم، خب اکثر ذکرای ما بر اساس محبت علی ابن ابی طالبه، درسته؟ ضمن اینکه یکی از علمای اهل سنت در مصر فرموده بودن که خب ترجیحی داشت علی ابن ابی طالب بعد دیگر خلفا رو، گفته بودن که من همه خلفا رو قبول دارم ولی علی ابن ابی طالب رو بیشتر. گفتن چرا؟ گفته ایشون هم امام هم خلیفه است، اونها بقیه فقط خلیفن. یعنی میخوام بگم اعتقادات تا اینقدر جلوه، ما نباید خودمون رو کنار بکشیم. یه استاد فرانسوی مؤمن اومده بود میگفت چرا شما به خودتون میگید شیعه؟ مگه شما یه فرقه اید در اسلام؟ وهابی ها میگن ما مسلمانیم، بقیه مسلمان نیستن. وقت شما میگید ما شیعه ایم، با بقیه مسلمان ها برادریم، اصلا چرا اینجوری میگید؟ ما مسلمانیم، این اسلامه. گفتم حرف درست. خب من بناس بحث رو ادامه بدم، ولی هنوز تو فکرم که چرا بعضیا نمیخوان سه شب جشن برای قدیر بگیرن. فرمودن که تو هر مکانی سه شب برگزار میشه، یه شب توسط هیئت ماست، یه شب توسط هیئت دیگه، یه شب توسط هیئت دیگه. من قبول دارم این اتفاق ها خوبه، ولی دهه محرم همه هیئت‌ها برای خودشون میگیرن، درسته؟ ناموسی شده دیگه دهه محرم برای هیئتی‌ها. من بحثم اینه سه شب قدیر برای شما ناموسی بشه، جمعیت نمیخواد همه بیان. چرا شما میخواید هر شب یکی از هیئت‌های مهم شهر بگیره عوضش جمعیتشون پر بشه؟ تقسیم کنید تو این جمعیت جا بشه یک کس دیگه هم بیاد، سه شب شام بدید. اون شام نمیدونی برکتش چیه. اگر مریض بناس شفا بده، اگر بانی میخواد پیدا بکنه که اون بانی برکاتشو بهره برداری بکنه، اگر خدا بخواد دلی رو تکون بده. آخه ما هیئتی ها کاری نیستیم این وسط، ما یه واسطه ایم، مثل بنگاهیه که باز کنیم یکی دیگه میخواد خونهشو بفروشه، یکی دیگه میخواد بخره، ما مغازه رو تعطیل نکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از اهواز اومدیم، تحریم رو شروع کردیم 4 سال پیش، بعد از 7000 نفر شروع شد اتمام ما، دو سالی که 14000 نفر اتمام ما رسیه در ملین آن خود میشه، بعد تر کشوری شد، ستاد قدیم تر رو سرد کرد و بقیه حسانان هم تر رو ابلاغ کرد. ما توازن تمامی دوستان داخل تر شرکت بکنم و داخل حسانان خودش تر رو اجرا بکنم که خیلی تحت بود جالبی.
بله مسلمه برکت داره. آقای اون روز عاشورا مردم دیگه رسم ندارن خونه غذا درست بکنن، میان میگن میریم از این هیئتی بالاخره یه غذایی به ما میرسه. من عبور میکنم تو تهران، گاهی از بالا شهر تهران میبینم همه این که اصلا اهل این حرفا نیستن اومدن دم یه هیئت، هیچ هم بد نیست. میگم برکت امام حسین به شما ربطی نداره، آدمای متشخص با ماشینای آخرین مدل گدای غذای امام حسین و اصلا تردیدم نمیکنه، حتی توشون ارمنی هم هست. خب من و شما که میدونیم این سنت بهترش باید تو قدیر بشه، چون ثوابی که برای قدیر اعلام کردن برای عاشورا که این روایت رو نداریم که. آخه عزیز من، ما باید کارمون رو حساب کتاب باشه دیگه. بفرمایید.
معذری اساسا اینا مشکلی نیست، ما همه اختیار هم دارم میکنیم تو شهر خودمون و اتفاقا ما چون توی گنبد کابوس هستیم و همه اهل تسنن هستن، بیشتر تسنن هستن، اونا هم هیچ مشکلی با این موضوع احتمال زیاد ندارن چون بالاخره ما با هم دادستدی داریم، ما هم با هم کار میکنیم، هیچ موردی نیست. یعنی جزو یکی از منطقه های سنی نشینی هست که سنی هاش نزدیکترن و تعصب شدید چیز رو گرایش به وهابی ها ندارن. اما ما بیاید حلش کنیم که این برادران بوق و سازمان بوق و اینها هنگ ضد ولایت فقیه و بحث ضد وحدت بودن رو 100% میزنن و شما 100% ناکجا آباد در این مرتبه ما. اگر شما تونستید این موضوع رو حل کنید من الان قول میدم که 3 شب نه 10 شب توی شهر خودم ولی نمیشه.
خب ببینید، شما مراسمتون رو با حفظ وحدت برگزار بکنید، لازم باشه من به مسئولین مرکز اون نهادی که میخواد یه همچین برچسبی بزنه که شما ضد وحدت کار دارید میکنید خودم صحبت خواهم کرد. من فکر کردم شما نگران یه مشکل دیگه هستید، یه عده‌ای از هیئتی‌هایی که جدیداً مورد حمایت لندن نشینا هستن اونا ممکنه شما رو تکفیر بکنن که چرا اونا رو راه میدید تو جلسه قدیر خودتون، اونا رو باید جلوشون رو وایستاد. ولی این طرف مطمئن باشید قلب مقدس آقای امام زمان ارواحنا له الفدا و قلب مقدس نایبش و هر علاقمند شیعه مخلصی، بنده که باید انشالله بلکه دعا کنید شیعه بریم بشیم، خب اونا شاد میشن از اینکه شما جلسه گرفتید. شیعه و سنی حتی روایت‌های اهل سنت درباره جشن قدیر رو پخش کنید، حتی اونا هم بیان دعوت کنن. آقا اینا میدونید تحلیلشون چی؟ بذار من شفافش رو بگم. تو برخی از کتبشون نوشتن چون در جنگ‌ها خیلی با علی ابن ابی طالب بد بودن، بغض علی رو به سینه داشتن، پیامبر اکرم خواستن محبت علی ابن ابی طالب تو دل مردم بنشینه. خیلی عالیه، بارک الله که اهل سنتی که اینو قبول داره. خب اینو مقایسه کنید با جریان تکفیری ها، ببینید چه فرصت عالی خدا برای ما ایجاد کرده. آقا جون باشه، میگه آقا ایشون خلیفه نیست بعد از پیغمبر، دوستش باید داشته باشیم. میگه خب نداره، قدم رو چشم شما بیا دوستش داشته باش. ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما هم بیشتر دوستش داریم دیگه، ما هم همینیم، منتها حالا ما به وصایتش هم معتقدیم و همون جوری که امیرالمومنین کریمانه برخورد کرد ما هم کریمانه برخورد میکنیم با خلفای دیگه، همون جوری که حضرت برخورد کرد لعن که نمیکنیم، که همون جوری که حضرت برخورد کرد ما هم همون جوری برخورد میکنیم. عوضش این روز روز جشن مشترک ما بشه. شما این کارو بکنید مطمئن باشید. یه زمانی بود تا کسی نام امام زمان رو میبرد میگفت این انجام جدی است. الحمدلله یاد رزمندگان اومد رفع اتهام کرد از نام امام زمان بردن. الان دیگه هر کی دعای ندبه را میندازه میگن ای هیئت رزمندگانی هستی. خب الحمدلله، ببینید به رفتار ما بستگی داره. الان کسی نمیتونه بگه که هر کی امام زمانی است میگه انجام حجتی هست، دیگه اینو نمیگن. چرا؟ چون در رأس امام زمان گویان هیئت رزمندگانه، بارک الله. در ارتباط با قدیر هم همینطور، شما یه جوری رفتار بکنید هر جا علم قدیر به پا شد بگن اینا منادیان وحدتن. آفرین. خب من دیدم تو بعضی از شهرها یه پلاکاردهایی تو شهر زدن، نام نمیبرم چه شهری، نیشدار میخوان آتیش بزنن، جنگ اصلا را بندازن به عنوان طرفداری از قدیر. خب من خودم رد شدم، گفتم آقای فلانی این پلاکاردها چیه؟ کوچیک 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 زده بودن به همه تیرا. اونم بنده خدا زنگ زد به مسئولین شهر تا فردا جمعشون کردن. بله معلومه که بعضی ها میخوان از فرصت قدیر استفاده کنن برای اینکه آتیش بپا کنن، بعضی از فرصت عاشورا هم میخوان استفاده کنن، میخوان آتیش بپا کنن، آتیش اختلاف رو شعله ور بکنن. ولی باید ما عمل کنیم، نمیتونیم با صبر کنیم. حتما انشاءالله شما با اونها صحبت بکنید، عرض بنده هم بهشون اطلاع بدید و وقتی شما برای قدیر جشن بگیرید و بعد بگید اینجا محل وحدت شیعه و سنیه، چون وجه اشتراکمون چیه؟ هر دو میگیم محبت اهل بیت. این وجه اشتراک، اون وجه اختلافمون به جای خودش باشه. باشه، ما که نمیخوایم سنی بشیم، اونا هم نمیخوایم بیایم شیعه کنیم. میگیم سر وجه اتحادمون بیایم چیکار کنیم؟ بیایم توافق بکنیم با هم. این خیلی اهمیت داره. بگذارید برکت نام و محبت علی ابن ابی طالب تو زندگی همه اونا هم بره، بعد خوب میشه دیگه. حالا نمیدونم توضیح بده، بعد اتفاقای خوبی میفته. مگه محبت اهل بیت تو دلی رفت به این سادگی ول میکنه طرفو؟ خب پس دوستان دقت بفرمایند، حالا من قدیر رو به عنوان یکی از محلهای برکت که اتفاقا مورد غفلته بهش تاکید کردم. بریم سراغ جشن گرفتن. بعضی از این انتقادهایی که از ما میکنن که آقا شما فقط عزاداری بلدید، جشن گرفتن بلد نیستید، امروزه این انتقادها رو میشه به سهولت بیرونق کرد. برخیش که بی خود این انتقادها، ما تو همون عزاداریمون هم دلمون شاده، نشاط پیدا میکنیم، انرژی میگیریم. ما که نمیریم افسرده بشیم بیایم بیرون. این به جای خودش محفوظ، اون انتقاد انتقاد بی ربطیه. ولی واقعا ما برای عاشورا 10 روز میگیریم، چون قلب مقدس حضرت، چون امام صادق علیه السلام از روز اول عاشورا حالشون محرم حالشون دگرگون میشد، خب کار خوبی میکنیم. روز عاشورا به شهادت رسیدن حضرت، روزهای قبلش که به شهادت نرسیدن، ولی با کوچکترین مناسبتی کردیمش 10 روز کار خوبی هم هست. در ارتباط با قدیر، پیامبر اکرم 3 روز نشست. الان من تو تهران اون جلسه‌ای که زورم میرسید که 4 روزش کردیم، از تولد امام هادی علیه السلام تا قدیر ادامه پیدا کرده که از زیارت جامعه امام هادی علیه السلام استفاده بکنیم و تو بحث امامت رو تا برسیم به قدیر که مرکز امامته انشاءالله، انشاءالله اگه خدا توفیق بده. برکاتی که تو هیئت هست در هیچ کجای دیگه ای نیست، در عرصه های مختلف. اینم مقدمه دوم بنده. اما نکته سوم این که هیئت ها ما رو باید به کجا برسونن؟ هیئت ها ما رو به کجا باید برسونن؟ ما هدفمون از برگزاری هیئت چیه؟ اهداف رو میتونیم به صورت‌های مختلف بیان کنیم. مثلا میتونیم بگیم قرب الالله خوبه، یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک و الی آخر. ما میتونیم یک هدف رو قرب الالله بدونیم، این هدف هدف غایی ماست. یک هدف رو در هیئت میتونیم از اهداف عملیاتی پایین حساب بیاریم. مثلا توسلی داریم میخوایم حاجتمون برآورده بشه، خب اینم بالاخره کار ما رو در خانه اهل بیت انداختن، اهل بیت به ما این تجربه رو دادن، بعضیا متوسل شدن و حاجت گرفتن، حاجاتی هم پیدا میکنیم، این حاجات گاهی ما رو میارن در خونه. هم یه هدف حداقلی، همه هم میدونن این هدف حداقلیه، شأن اهل بیت عصمت و طهارت بالاتر از حاجت گرفتنه. اون هدفی هم که عرض کردم هدف بالاست، هدف غایی همه کارهای ماست. اما هدف مشخصتر و هدف محوری که باید مورد توجه ما قرار بگیره در هیئت، هدف کلی که همیشه سقف بلندش بر سر همه فعالیتامون است، تقرب الالله. اما هدف مشخصتر که حداقلی هم نباشه، ما برای هر حرکتی باید اون هدف رو در نظر بگیریم. چه هدفیه؟ دوستان بفرمایید. مثلا ممکنه بفرمایید که اشاعه نام و یاد اهل بیت عصمت و طهارت در جامعه. من میگم این هدف فرعیه، بنده نظر خودم رو عرض میکنم، شما قضاوت کنید. ممکنه بفرمایید آثار تربیتی و جذب دیگران به دین و معنویت، عرض میکنم این هدف هم فرعیه. ممکنه بفرمایید که هدف ما این است که مردم بصیرت پیدا کنن و افزایش بصیرت پیدا کنن، من عرض میکنم این هدف هم با همه ارزشش فرعیه. چه هدفی هدف اصلی و محوری ماست؟ ظهور حضرت و مقدمه سازی برای فرج. من فکر نکنم ما اختلاف نظری سر اهمیت این هدف داشته باشیم، اما میخوام اینو عرض بکنم، این رو یک هدف عملیاتی تلقی بفرمایید. ما یه جوری باید هیئتمون رو برگزار کنیم، یه جوری باید مردم رو جذب کنیم، یه جوری باید بصیرت بدیم، یه جوری باید ولایت رو تبیین کنیم و معارف رو انتقال بدیم، یه جوری باید سینه ها و دل ها رو پاک کنیم از کدورت ها و گناه ها، یه جوری باید توسل به اهل بیت پیدا کنیم، ظهور محقق بشه. این هدف عملیاتی هیئته، نه آرزوی بلند حیات مذهبی، نه دعای آخر جلسه. اون وقت امروز انقدر ما به مقوله ظهور نزدیک شدیم که شما میتونید ظهور رو به عنوان یک هدف عملیاتی براش برنامه ریزی کنید. تا میگید ظهور مقوله یمن زنده میشه، تا میگید ظهور مقوله شام و عراق زنده میشه، تا میگید ظهور اتفاقی که امسال در 11 سپتامبر در مکه مکرمه در خانه کعبه افتاد زنده میشه، که گفته میشه اصلا باد به یه سمت دیگه بوده، این علم به یه سمت دیگه افتاده، اصلا باد 22 کیلومتر بیشتر سرعت نداشته، انتقام شاید خواستن بگیرن یه عده‌ای، کیا اون پیچ موره رو باز کردن مستقیم میفته تو حرم، چرا علمهای دیگه تکون نخوردن؟ حالا این بحثاییست که هست. خب تا میگید ظهور نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه، تا میگید ظهور کمک به ولی فقیه مطرح میشه، تا میگید ظهور که نمیشه ازش گذشت، آخه یا لسارات الحسین شعار ملائکیست و یارانیست که به امام زمان علیه السلام کمک میکنن، محور انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، نمیشه که شما برای عاشورا عزاداری بکنید احساس فرشته های آسمان رو نداشته باشید که تا امام زمان رو خدا به ملائکه آسمان نشان نداد آرام نشدن روز عاشورا، نمیشه که برای عزاداری بگید آقا ما امام حسین رو دوست داریم برای مصائبش هم عزاداری میکنیم، حالا کاری به بقیهش نداریم، که حالا آقا غم از دل مثلا رسول خدا میخواد برداشته بشه یا نه، غم از دل فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد برداشته، کائنات میخواد جبران کنه قتل حضرت و یعنی من به اونش کاری ندارم. این که نمیشه که ما میگیم شهید زنده است، احساس سوگواری ما همینو به ما میگه، میگه این شهید رو زمین مونده، کار تمام نشده، بالاخره یه اتفاقی افتاد گذشت رفت نیست، خون تازه است، یه کاری باید کرد برای امام حسین. چی کار باید کرد؟ برای ظهور. تا میگی ظهور اربعین احیا میشه، من دوباره میترسم سوال بکنم کدوم هیئت هست که به صورت هیئتی برنامه کاروان پیاده روی اربعین ثبت نام نکرده، میترسم سوال کنم، میترسم یه هیئتی باشه احیانا تو هیئت‌های ما دیگه، هیچ چی دیگه من اصلا گیج میشم، بقیه صحبتام نمیتونم بکنم. مردم بهتره با هیئات برن، نه اینکه خودشون تنهایی برن یا با جمعی برن که با هم توی هیئت پخت و پز نشدن. بابا هیئتی وقتی با هم میره مشکلات رو با هم دیگه برطرف میکنه، هم دیگه رو میشناسه و خیلی چیزای دیگه. حالا برگردم، ظهور رو هدف عملیاتی خودتون برای هیئت قرار بدید. آقا چیکار میشه کرد برای ظهور؟ روضه ها جهتگیری پیدا کنه، معارف بالای منبر جهتگیری پیدا بکنه. عزیز من نمیگم که بحث اخلاقی توی هیئت نشه، ولی مثلا میخواد بحث اخلاق خانواده صحبت بشه، اینه که این خانواده سرباز امام زمان نمیتونه تربیت کنه، و وقتی این ویژگی ها رو داره، میخوای سرباز حضرت تربیت بشه باید این ویژگی ها رعایت بشه. اینجوری بحث کنیم با هم، یرونه بعیدا، اونا بعید میبینن، نراه و قریبا، ما نزدیک داریم میبینیم ظهور رو. هیئت‌ها چه ضرری می‌کنن اگر برای نزدیک بودن ظهور برنامه‌ریزی بکنن و خودشون رو با احتمال نزدیک بودن ظهور تطبیق بدن؟ اگر ظهور به تأخیر افتاد من و شما چه ضرری می‌کنیم؟ من و شما تنها اتفاقی که برامون می‌افته یه دل شکسته پیدا می‌کنیم، بچه‌مون میاد تو هیئت عشق می‌ریزه مثل ابر بهار، میگه بابام خیلی امید داشت ظهور نزدیک بشه. یبنل هستن آقا کجا؟ تنها ضرری که میکنیم همش فایده است اینه. چه ضرری میکنیم؟ تو هیئت که کسی بیدین نمیشه، که هیئتی جماعت نمیشه، آقا ول کن، آقا ما فکر کنیم نزدیک دیر شد که ما میریم، اون کسی میخواد بره به جهنم که میخواد بره، بدا ممکنه حاصل بشه، هر اتفاقی میفته روایت هاشو خب علما برای شما میخونن، شما تنظیم کنید برای ظهور. بعضی ها هستن نسبت به هیئت ها نق میزنن شما چرا حزب اللهی هستید، بعضی ها هستن نسبت به هیئت ها نق میزنن که شما چرا ضد استکبار هستید؟ چرا توی هیئت مگ بر آمریکا میگی؟ بعضی ها هستن نسبت به هیئت ها نق میزنن چرا شما برای شهدا گریه میکنید؟ چرا شما یادی از یمن و شام و عراق میکنید؟ بعضی ها هستن تو هیئت ها نق میزنن که شما چرا علیه صهیونیست ها حرف میزنید؟ جوابشون رو بدید، بگید به خاطر ظهور. اون وقتی اونا لال میشن نقزن ها، ظهور چجوری رخ میده؟ الان منطقه اوضاعش داره سرباز برای حضرت درست میکنه. اونایی که دور حرم حضرت زینب جمع شدن میگن کلونا عباس و که یا زینب، اینا دارن مقدمات ظهور رو فراهم میکنن. نذارید اونها نق بزنن. البته نق بزنها رو جوابای دقیق تر دارید بشون. اگه گفتن چرا شما یاد شهدا کردید کنار امام حسین، حدیث امام صادق علیه السلام، بزنید سینه دیوار که هر کسی برای مظلومیت شیعیان ما گریه کنه، برای ما اهل بیت گریه کرده. اینو بزنید به سینه دیوار. یادی از شهدا کردید، کسی نق نزنه. اینا یاد شهدای خودمون میکنیم، اشک میریزیم. دیروز دید آقا توی گفتگوی با سپاه چه یاد شهدا زنده شد، اشک ریختن. یا گریه کردن برای شهدا، گریه کردن برای سید الشهدا است. روایتشو بزنید سینه دیوار، تموم شد. این نق بره کنار. یا مثلا اگر کسی اومد گفتش که ما به استکبار جهانی کاری نداریم، سیاسی نکنید، ما الان با مسئله امام حسین کار داریم، حدیث امام باقر علیه السلام بزنید سینه دیوار. که اینا فرداشن شلاق میزدن، حرام خور بود. حضرت اومد فرمود ای قاتل جدم حسین. گفتن آقا این جوون اصلا به دنیا نیومده بوده اون زمانی که شما کربلا مشرف بودید، حالا یا تشریف داشتید در اون واقعه. فرمود هر کی تو اون خط باشه دشمن ابا عبدالله حسین و شریک تو اون جریان. حدیثایی رو الرازی به فعل قومن کد داخل فیه معهم، بزنید این حدیث رو به دیوار. الان یزیدی ها زنده شدن و تو باید برید جلوی اونا وایسی. خب اینا جواب داره ریز ریز، ولی به طور کلی میخواید هیئت انقلابی داشته باشید، خودتون رو تنظیم بکنید با گرای ظهور. با گرای ظهور که تنظیم بکنید، هم انقلابی میشید، هم انقلابی نه در محدوده ایران اسلامی، در محدوده منطقه، و هم عزاداریتون بهتر میشه. تجربه کنید، تجربه کنید عین طالب و بدم المقتول به کربلا رو بخونید، تو رو هیئت ها سینه بزنید. از یه زمانی ما اینو توی یه هیئتی گفتیم و رسم کردن سینه زدن، ولی تو خیلی از هیئت ها میبینم نیست. بابا این ذکریه که خودشون به ما یاد دادن، حالا ما هی میریم ذکرهای جدید ابداع میکنیم که معانی خاصی هم نداره. بابا این ذکر ذکر ماست. عین طالب و بدم المقتول به کربلا، عین همه بفهمن این جزء شعار آخری همه هیئت است. میشه شما برای امام حسین سینه بزنی آخرش اینو نگی؟ تو دعای ندبه است، بسیار ارزش بالا، یاد داری میدی به همه. یه احساسی برای یه کسی پیش میاد اونجا که ای خدا میشه من جزو منتقمین خون ابا عبدالله حسین پای رکاب حضرت قرار بگیرم. پس ما این هیئتی که برکات اجتماعی و انسانشناسانش فوق العاده است، بحث نکردیم در موردش، اساسا برکت دارد و امری است که برکتش از هر کار فرهنگی دیگری بالاتر است، و نمونه های قریبی از آن را باید احیا کنیم، مثل نمونه قدیر که انشاءالله شما احیا خواهید کرد این نمونه رو در کشور با حفظ وحدت. این هیئت رو مقوله ای در نظر بگیریم برای مقدم سازی برای ظهور حضرت. جالبه، من یه گزارش از اربعین فقط به شما بدم، عرضم رو تمام بکنم. از علمای نجف پرسیدم این اربعین رو کی راه انداخت. حالا من خودم میدونستم، ما خدا شاهده از روز اولی که این اربعین داشت راه میافتاد، یه رگه جمعیت کنار جاده ها پیاده میرفت، بنده حضور داشتم و میگفتم آقا این اینجوری نمیمونه، چون اصلا آدم میدید همون یه رگه رو که میدید احساس میکرد این 10 میلیون پشت سرشه. عجیبی بود، از همون اول آدم حس میکرد. از علمای نجف پرسیدم کی اینا رو انداخت؟ حوزه علمی نجف توصیه کرد، گفتن نه ما خودمونم نمیدونیم. یکی از علما به من میفرمود که خودش هم فعال در اربعین، میگفتش که قبل از اینکه مسدود بشه توسط صدامیان و حزب بعث راه زیارت و پیاده روی، قبل از اونی که راه باز بود تازه فوقش میومد 1000-2000 نفر پیاده، گاهی میومدن 40 کربلا. ولی که این روایت ها و اینا رو همه رو بلد بودن دیگه اون زمان، ولی الان عجیب شده. میگفت علما از ما میپرسیدن که علمای دیگه از این عالم بزرگواری که به من تعریف میکرد، از من میپرسیدن چی شده مردم، چی شده اومدن بیرون؟ حزب و گروهی بوده؟ نه. قراری کسی با کسی گذاشته؟ نه. ای خدا تو شاهد باش، من برای این دوستان عرض کردم این 40 خودجوشترین حرکت طول تاریخ مؤمنین بوده. خودجوش، این خودجوشیش عجیبه جانمونی. و فقط خدا میداند و افراد بینا و بصیر که این حرکت 40 چقدر برای ظهور مؤثره. هیئتی که برای ظهور برنامه‌ریزی میکنه فینال خودش رو میگذاره 40. شما رئیس هیئتی ها اگر با چند نفر دارید کار میکنید برای هیئت، خونه خودتون روزه بگیرید، اون چند نفر میان یا نمیان؟ خدام هیئت، اون چند نفر خونه خود شما روزه گرفته بشید که میان دیگه، بچهای خودتونن دیگه. بریم خونه حاجی روزه است دیگه، برای خودشون یه جور مثلا ضرورت میدونن بیان. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام انگار 40 روزه گرفته، هیئت یا بلنشید بیاد. خواهرم زینب داره برمیگرده کربلا، دوست دارم باشید، برو بگو من اصلا نمیتونم نیام، آقام خودش روزه گرفته. و از زینب کبرا فقط حسین اینجوری میتونه تشکر کنه، شماها رو نشون بده بگه زینبم نگاه کن اینا ثمرات تازیانه هاییست که تو خوردی، آرام باش خواهرم. همین امام حسین روزه گرفته، خواهرش زینب اومده میخواد یه نگاه کنه، شما میایید آرام میکنید زینب. ریشه تاریخیشو بگم، لحظه ای که میخواستن از کربلا اهل بیت رو ببرن، در روایتی هست زینب کبرا یه دفعه نگاه کرد به امام زین العابدین، دید امام زین العابدین داره بدنهای قطع قطع رو نگاه میکنه، نزدیک جان از بدنش مفارقت کنه. زینب کبرا اومد خبر شما رو اعلام کرد، اومد صدا زد عزیز برادرم اینجور نگاه نکن به این کشته ها و سرزمین، اینجا روزی محل زیارت عاشقان خواهد شد. زینب کبرا خودشون فرموده ما کاری نمی کنیم 40 بریم. پیاده روی رفتی؟ گفتن چرا؟ بگو میخوام یه قدم برای حسین بردارم. بعد هی قدم بردار، بگو نشد حسین، نشد. آخرش هم میگی نشد، اون قدمی که میخواستم برات بردارم بگم یه قدم برداشتم نشد، ولی دلت خوشه یه قدم برداشتی برای اینکه یه قدم برای امام حسین برداری. وقت بعضی از نوها رو تغییر بدید، خواهش میکنم، ازتون خواهش میکنم، فکر بکنی گاهی یه دفعه یه نوحه ای رو خدا از یه گوشه ای برکت میده، جهانی میشه. مثلا ما روزه هایی داشتیم، نوحه هایی داشتیم در فراغ کربلا میخوندیم، بله این دل تنگم عقده ها دارد، گویی یا میل کربلا دارد، بقیهش چیه که آره ای خدا ما را کربلایی کن، بالاخره به صورت یه آرزو مطرح میکنه. حالا عیبی نداره این خونده بشه، ولی دیگه الان گذشته دورانش دیگه، بگو من کربلا یه نوعی درست کن، من کربلایی شدم دیگه دست از کربلا بر نمیدارم، حسین یه چیز اینجوری درست کن، کربلا راهش باز شده دیگه بسته نمیگذارم بشه، حسین یا ابا عبدالله دیگه همیشه منو تو کربلا میبینی باید منو تحویلم بگیری، حسین آدمم کن چون من ظاهر دائمی تو هم، یه نوهای دیگه درست کنیم. بعضیا هنوز روزه میخوان، ای وای کاش زیارت کربلا رو خدا قسمتی مون کنه. نگو این حرف رو، قسمت مالشو، برو دیگه، بقیه شما اوستا هستید در زمینه زیارت ابا عبدالله الحسین که امام صادق علیه السلام فرمود. شنیدم بعضی از شیعیان ما هستن 3 سال میشه کربلا نرفتن زیارت، اون طرف برگشت گفت آقا بعضیا خیلی ها اینجوری هن خیلی اینجوریه. آقا فرمود جواب رسول خدا رو چی میدن؟ بعد تو روایت ها هست از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا چجوری باید بریم، چند بار باید بریم کربلا زیارت؟ فرمود فقرا سالی یه بار، ثروتمندا سالی دو بار. من یقین دارم شمایی که اینجا نشستی همه جز ثروتمندا، یعنی پول رفت و برگشت رو داری. سالی دو بار چاره این نیست، با کارت بزنیم وظیفه است دیگه، چاره نمیشه، کاری نمیشه کرد. من شنیدم اربعین پارسال یک کسی میگفت، یکی از ذاکرین اهل بیت، حالا نمیگم مشهور یا غیر مشهور، گفته بوده که به مریدای خودش که کربلا آدم باید حال داشته باشه بره، حال نداشتی نرو. آقا این عجیبه، ما حرف در نیاریم، خواهش میکنم. حدود 70 روایت تو کتاب ثواب الاعمال هست درباره کربلا و زیارت کربلا، اینا این ننوشته توش. آقای شما یه چیزی میگن که برای خوده. خیلی عجیبه واقعا، ما یه دفعه به اون اصلش که میرسیم. یه لطیفه بگم براتون، نمیدونم حالا یه آخر کار من میخوام لطیفه بگم، عرضم تمام. میگفتش که طرف توی 200 متر شرکت کرده بود، از همه هم زده بود جلو، اون لحظه آخر یواش کرد، آروم آروم شروع کرد قدم زدن، همه ازش جلو زدن. گفتن چرا اینجوری کردی؟ گفت مثل این فیلم ها دیگه، اون آخرش رو یواش میرفتن، این فیلم ها رو آخرش اسلو موشن میکنن، این فکره آخرش بود دونده ها واقعا یواش میرن. بنده خدا اون فیلمش رو اسلو موشن کرده. شما نه گاهی از اوقات ماها 1400 سال کوبیدیم تا اینجا اومدیم، آخر لحظه میخوایم اسلو موشن بریم. آخه چرا اسلو موشن؟ این همه سینه زدن، گریه کردن، کارو به شما رسوندن، دقیقه 90 وقت شما میخوای امتیاز بدی به دیگران. خدایا به ما توفیق شرکت در اربعین عنایت بفرما. اربعین کربلا زیارت اینا رو دیگه پیاده روی معلوم دیگه، دعا من. بله
خواهیم داشته توفیق داشته هر بایین کربلا. بله بعد چه از سفانی چیزی کنده سوالی که هیئت هایی که داریم کم عربه این که برمانی رو داشته مدسته بود بسته، هر کشوری برحال یه هیئت سوال داشته بود، بحرین بسیار موده هست، حتی فرزن همشون سرزن سفیدی آزنده داشتن، عربستان موده بود بسیار زیبا، ولی حتی از کشور ما نتونسته بود این همه حج و عظیم زاهد و اصلا منظم محسن، حتی عکس مقام معظم رهبری جالب بود تو هیئت بحرین، عکس آقا بود تو هیئت ایران اصلا نبود. خب اینا رو برای ساماندهی بکنیم و واقعا برای چشم دنیا به ما.
ببینید ما کار بنده کارم ساماندهی کردن نیست، بنده کارم شلوغ کردنه. بعد اگر شلوغ بشن، جمعیت زیاد بیاد، این اتفاقا خود به خود درست میشه. بعد این اتفاقها رو هم خود شما باید درست کنید، کسی به فکر نیست. من به شما میگم شما خودتون چند تا هیئت شهر و استانتون جمع شید، برای خودتون نماد درست بکنید، حرکت بکنید. این هیئت برای بچه‌های دانشجویان و فارغ التحصیلان هنر هر سال من دیدم، و بعضی از هیئت‌های دیگه، سربندای مشترک، پرچمای مشترک، همه کار خودتون بکنید. این با شماست. نگاه نکنید کی میخواد چی کار کنه. خودتون هیئت‌ها با همدیگه اقدام بکنید. حتما فقط یه نکته رو عرض بکنم. امسال یه توطئه‌ای در کار هست. من اینو خبر دارم به شما میدم. تحلیل نیست. توصیه‌ام نیست. یک خبره و دوستان مراقبت بکنن. امسال توطئه دارن برای اینکه بین شیعیان توی کاروانهای اربعین اختلاف بندازن. یکی طرفدار شیرازی، یکی اصفهانی، یکی مشهدی، یکی خراسانی، اینا که اصلا طرف این حرفا نرید، به عکس هیچ کسی کار نداشته باشید. حتی اگر لازم تبلیغ آقا رو زیاد نکنید، نکنید، بذارید توطئه کننده ها این کارو نکنن. یه دفعه ممکنه به جوش بیاد یه کسی عمدن بیاد تحریک کنه، بخواد صفوفو به هم بزنه، بیاد تحریک کنه، بخواد دعوا را بندازه. شما دعوا را آروم کن، مراقبت هم بکن در اطراف. یه دفعه میبینی یه کسی حزب الله جوشی شده، یه دفعه میخواد آرومش کن. یکی رو میبینی داره ضد وحدت، ضد وحدت بین مذاهب، ضد وحدت بین مقلدین مراجع داره کاری میکنه، آروم، خیلی آروم. یکی بلند میشه با رگ گردن بیرون زده میخواد لعن کنه هر کی قمه نمیزنه چی، آروم، با همه آرامش برخورد کنید. نقشه دارن، شما مطمئن باشید طرح دارن، هوشیاری ما و دعای حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا این طرحشون رو نقشه بر آب خواهد کرد برای سلامتی مقام معظم رهبری. صلوات ختم بفرمایید.